و همچنین جمع‌آوری نقشه های خلیج فارس از موزه لوور.
چی؟
لوور.
نه لوب.
لوور.
لوور آقا.
لوور. اجازه بفرمایید تکرار بکنم.
بکن.
علت
لوور.
بله.
لوور.
ایشون اشتباه نوشتن.
خودت اشتباه رو میخونی. لوور. من شما آرزم که برای شما که اخبار مخبار اعصاب مصاب ندارید باید بگم که سلام عرض میکنم، من کامبز حسینی هستم، این پارادوکس و البته این آخرین برنامه ما در سال جاری شمسی است و برنامه بعدی ما که بیاد دیگه بهار اومده و داستان عید و دینگل دینام 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 اینا. هر سال اینجور مواقع من بدونی که بخوام وقتی باهاش مواجه میشم، یعنی وقتی به زبون میارم که دیگه داره عید میاد و اینا، یه حس پنهانی بدونی که بخوام باعث میشه که من یه نگاهی به عقب بندازم، یک جمع آوری، یک جمع بندی از آنچه گذشت بکنم. سالی که زمستونش داره به پایان میرسه، در نهایت اگر بخواید خوبیا و بدیاش رو برای من مثلا روی کاغذ بنویسی، سال 100% خوبی نبود، هرچند بدم نبودا، ولی اگه بخوام مثلا جمع بندی بکنم باید بگم که مرگ بر سالی که گذشت. علتش همینه که خب در زندگی زخمایی هست که مثل خوره و شما خودت بهتر میدونی کی میخوره کی نمیخوره یا نیازی به گفتن نیست. سالی که داره به پایانش نزدیک میشه سال بسیار مهمی در تاریخ ایران زمین بعد از انقلاب هست، بعد از انقلاب اسلامی سال 57، چرا که اعتراضات مردمی دیما و پس از اون داستان دختران خیابان انقلاب، اعتراضات کارگری و باقی اعتراضات مدنی که شاهدش بودیم، همین امروز کشاورزا پشت کردن به امام جمهور، اینا این اعتراضات مدنی که شاهدش بودیم جوری جمهوری اسلامی رو در یک گوشه قرار داده که دیگه حتی بحران سازی هم نمیتونه چاره درد حکومتی باشه که آدم سالم رو میبره بازداشتگاه و بعد یه هفته بعد زنگ میزنه میگه بیاد جنازش رو تحویل بگیرید. سال گذشته رو من اگه بخوام واقعا در ذهنم الان بررسی کنم، باید بگم که هزار تا داستان بود که باعث شد من یه دفعه از پشت کامپیوترم بلند شم، هدفونم رو در بیارم، بزنم روی این کیبورد و داد بزنم که البته این فریاد لحنش و عصبانیتش بالا پایین بودنش اینا در مورد مسائل متفاوت فرق میکرد. یه جایی که واقعا بلند شدم و نزدیک بود اصلا هدفونات که گوشم افتاد بخوره به مانیتور بشکن اون داستان بشه اینا، وقتی بود که سعید طوسی معروف تبرئه شد. این داستان واقعا برای همه ما که دوست داریم در جامعه سالم زندگی کنیم گرون تموم شد. خب دیگه کی بلند شدم داد زدم؟ وقتی که کی بود مثلا زیاد بود، ولی هر وقت زلزله شد، هر وقت یه جا آتیش گرفت، هر وقت یه هواپیما افتاد، هر کارگری گفت درود بر ستمگر، هر وقت زنی از روی سکوی به پایین پرتاب شد هل داده شد، وقتی درویشی به جرم درویشی جونش از دست داد، وقتی اون حاتمی کیا تو جشنواره فجر سر ما داد زد که دیگه البته منم سرش داد زدم از پشت این مانیتور، وقتی شجریان همچنان در بستر بیماری ماند، وقتی احمدی نژاد اپوزیسیون شد، وقتی خامنه‌ای هم دیگه اپوزیسیون شد، وقتی روحانی همون حرفایی رو زد که باید باز حرف زد، وقتی استقلال از پرسپولیس باخت، وقتی استقلال از پرسپولیس برد، وقتی زنها پشت درهای استادیوم موندند، وقتی خبر خودکشی شدن یک بازداشتی دیگر آمد و یک بازداشتی دیگر کشته بیرون آمد و دیگری از زندان کشته بیرون آمد و دیگری و دیگری و دیگری و دیگری، وقتی که رفت برباد، وقتی که دیگه نبود، وقتی که خوابیدم، وقتی بیدار شدم دیدم بابا نیست که، وقتی که چاره ای نبود دیگه، وقتی که گفتی چی شده گفتم هیچی، وقتشه وقتشه رفتن، وقتشه، وقت ندارم دیگه، وقت داریم سال چاره این نیست دیگه، حالا انشالله بهتر میشه، نگران نباش، کمتر توییت کن، کمتر حرف بزن، پولاتو جمع کن، زیاد خرج نکن، سفر کن، عصبانی نشو، لبخند بزن، ورزش کن، سیگار نکش، مشروب کمتر بخور، مواظب سگت باش، مواظب خودت باش، مواظب بغل دستیت باش، مواظب باش. سال نو مبارک. مملکت هر دنبیل آقا. این هفته چند تا اتفاق همزمان افتاد، در حالی که فقط یک هفته از جشن تولد 91 یا 92 سالگی آیت الله جنتی گذشته بود، ایشون بار دیگر به ریاست مجلس خبرگان منصوب شدند و پیرو اون آقای خامنه ای گفتند با همت جوانانه در کشور کارهای بزرگی انجام.
حرکت جوانانه ای به حمدالله تو این کشور وجود داره که دارن حرکت میکنن، دارن تلاش میکنن، دارن کار میکنن و ان شاء الله تمام کارهای بزرگ و مهم با همت جوانانه اونها و با درک و هوشمندی اونها به نتایج خواهد رسید. بنده هر چه که میگذره اعتقادم بیشتر میشود به این که ان شاء الله فردای این کشور از امروز این کشور به مراتب بهتر خواهد بود.
صلوات تکبیر. وقتی از این حرفا میزنه چی میشه؟ برنامه ما شروع میشه. وقتی این از این کارا میکنه چی میشه؟ برنامه ما دوباره شروع میشه. وقتی به عمل حرفی بر نمی آید و فقط سخنرانی است، برنامه هر هفته دوباره از سر شروع میشه. این که آقا جان نمیشه که بگی جوون 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 بعد جنتی، اصلا همه کاره مملکت تو مملکت اردنبیل. البته من مطمئن نیستم که نمایندگان خبرگان هم میدونن که عملا خبرگان به این پیری و پیرمردای نشسته اونجا اصلا کاری نیست این روزها، اصلا کلا همه کاره فقط این آقاست که این رأی رو دادن به جنتی. اصلا جنتی هم خودش هم دیگه کاری نیست، اصلا دیگه مملکتش کار غیر از آقای خامنه ای کسی که کاری نیست، بلکه حرکت جوانانه ای در مملکت وجود دارد که قرار است آدم هایی مثل اونا که نشستن تو خبرگان بیان و برایشون تعیین تکلیف کنن. مشکل من با سالمندان چیه؟ هیچی آقا جان، من مشکلی با پدر بزرگ شما ندارم. مشکل من اینه که سالهاست هفته یه ساعت وقت تلویزیون، وقت ملت رو به صورت زنده میگیرن، میدن به این آقا، 66 تا رأی هم بهش دادن، شده دوباره رئیس مجلس خبرگان در راستای احترام به چی؟ به جوانی. بیا ایناش جنتی.
ای عزیزان مواظب باشید در ایام عید گناه نکنید، اسراف نکنید، ریخت و پاش بیجا نکنید و به داد فقرا و محرومین هم برسید. اجمالا حلال و حرام عید و عزا نداره، حلال خدا برای همیشه حلاله، حرام خدا برای همیشه حلاله.
حرام خدا برای همیشه چیه؟
حرام خدا برای همیشه حلاله.
حرام خدا میگه برای همیشه. تازه آقا من جوک جنتی تو این برنامه نمیگم، ولی این چون دیگه دوباره شد رئیس خبرگان مجبور کرد ما رو که از این کار. تازه این مال 4 سال پیش بود وقتی ایشون خیلی جوانتر بود. خلاص این آقا اگر مملکت دست جوانها بود که داستان ما بهتر از این بود آقا جان. البته قطعا این مجلس خبرگان نیست که پر است از آدم هایی که اسمش رو گذاشتن نخبه و خبره و خبره و از این حرفا، بلکه تا دلت بخواد توی مملکت ما مجلس داریم پر از آدم های نخبه و جوان. یک مجلس دیگه ای داریم که شاید میانگین سنش پایین تر باشه ولی میانگین سوادش در حد همون موزه لوبره،
لوور،
لوور،
لوبر،
همون
لوبر،
حتی همین توی مایه هاست. تازه این جوان رعنا پزشک هم هست، نه اسم سوربن شنیده، نه اسم لوف شنیده، نه اسم موزه رو شنیده. این اتفاق هم همین هفته در مجلس افتاد. و دیگه چی شد توی مجلس این هفته؟ استیزا کردن آقا، استیزا، وزیر کشاورزی استیزا کردن. یکی از نمایندگان که نوروزی باشه با این استیزا خاک بر سر شد، این وسط خاک بر سر شد.
خاک بر سر من که باید مسئولین این مملکت از یک سرمایه‌داری که 700 هکتار رو غارت کرده و کارخانه و خانه ساخته و فروخته، باز بیان 700 هکتار زمین را متر 13000 تومان واگذار کنند. با آقای شوشتری حراست وزارت کشور گفتم، با آقای استاندار گفتم، با حراست گفتم، با آقای محمدزاده مسکن گفتم. شما مملکت رو به باد میدید، چه کرده اید برای این مملکت؟ شما دو تا کارتون رو بگید.
دو تا نه، بگو یکی رو بگی. البته در جلسه استیزا وزرا خودشون هم صحبت کردن، دفاع کردن خودشون. سطح بس حتی از لوور و لوبر و روبل و نمیدونم خاک بر سر من بهتر نبود. صدای آقای آخوندی رو میخوام بذارم الان براتون پخش کنم که بدانید در مملکتی که جوانان دریدیم دردم، سطح بحث ها در مجلس در چه حدیه. طرف برای اینکه وزیر بماند اول باید ثابت کند که دزد نیست.
اینو من نمیخواستم بگم، دخترم گفت آبروی بابا، آبروی ما میره، آبروی من میره، کل موجوده حساب دختر من 638,000 تومان بود. آخه چرا این بحثا رو مطرح میکنی؟ آخه درسته که من همواره پدر بزرگم به من گفته فلانی باید همیشه لباس مرتب بپوشی. من به وصیت ایشون عمل میکنم، ولی لباس مرتب پوشیدن که دلیل بر این که در واقع این حرفا نیستش که عزیز من.
عزیز من بهش تهمت دوزی زدن یا رو استیزا کردن. اول باید بگه چرا لباس مرتب میپوشه و هر روز دوش میگیره، بوی خوب میده، و دومم باید ثابت کنه که دوز نیست دیگه. حالا مثلا مدیر بود نبود مسئله نیست، اگه توانایی داشت نداشت اینقدری مهم نیست. من این مجلس رو بیخیال شدم یه مدت، ولی این یارو اومد گفت موزه لوبر نظر ما رو به مجلس جمع کرد. این رفت میدیم آقا چه خبره در این گابده کفته بازار بری. این هم نماینده دیگری که در جریان استیضاح وزیر کار یعنی آقای ربیعی که 20 سال از این پست داره میره به اون پست، اصلا معلوم نیست این یارو اصلا چه توانایی داره، اصلا چقدر تا به حال برای کار کارگر مملکت موثر بوده، اصلا چی کار کرده یارو که مثلا چه قسمی خوردی برای کی که هی میزنه این ور اون ور. هاشمی پور نماینده استیضاح وزیر راه یه حرفای جالبی میزنه. یک اشاره به همین موضوع اخیر سقوط هواپیما در یاسوج کرد و اینکه چرا کلن هیچ کس اصلا مسئولیت پذیر نیست.
بنده فکر میکنم باید یک مشاوری را جنابالی جذب کنی، پیمانکاری بگیری تا کوه دنا را به طور کامل با پیکور و بلدزر دنا صاف کنه تا ما بتونیم اونجا صاحب هواپیما بشیم. الان اینجا دنا مقصر شده. چی میخواد جواب اینا را بده؟ آقای ربیعی که رأی آوردن رفتن به امید خدا، جنابالی هم که رأی میاره میره به امید خدا. تکلیف ما چیه؟ الان کسی مقصر شده که خودش از دنیا رفته خلبان مقصر کردن. خب معلومه چیه در خرم آباد هواپیما سقوط کرد، چیه درست کردن، چیه مقصر شناختن. در دریا اونطور بود چی مقصر شد؟ در ریلی اونطور بود چی مقصر شد؟ با چی برخورد کردیم؟ یه نفر لااقل بیاره که ما باش برخورد کرده باشیم.
بله شما لااقل یه نفر رو بیارید که باش برخورد کرده باشیم، غیر از البته کسانی که برخورد باشون میشه به طور روزانه، زنانی که حجاب نمیخوان، کارگرها، کشاورزا و بقیه مردم ایران. شما یک نفر از مسئولین رو بیارید که باش برخورد شده باشه. همه در قدرت، در قدرت. بعدم ربیعی وزیر کار اومد آسمون آب زمین دوخت تا همچنان وزیر باقی بمانه، اونم بعد از مثلا ماجرای اون کشتی سانچی و هواپیمای یاسوج و ده ها و صد ها تجمعات کارگری و اعتراض و تعرضات کارفرماها به حق حقوق کارگر. حتی همیشه آدم ها خودشونو سر کار باقی بمانند. بعضی ها مثل محمد نجفی شهردار تهران با 4 تا تشر و احضار و دادگاه و انتقاد راهی بیمارستان میشه، بعدم استعفا میکنه که البته استعفای مشکوک. چه داستان سیاسی پشتشه من الان نمیدونم، ولی گندش چی در میاد الان میگن چی شده؟ مریض شده. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران.
علت استعفا رو جناب آقای دکتر نجفی یک مشکل جدید پزشکی مطرح کردن و میدونیم که خب مشکلات پزشکی رو نمیشود علنی کرد، هرچند که من از کم و کیف این مشکل با خبرم، ولی خب این یک بحث خصوصی و شخصیه و اگر قرار این مشکل پزشکی علنی بشه باید شخص خود جناب آقای نجفی یا احتمالاً دکترشون رو مطرح.
الان مملکت یه جوری شده که اگه واقعا نجفی مریض باشه و به این علت استعفا داده باشه من خوشحال میشم، چون بالاخره یکی احساس مسئولیت کرد و این داستان. ولی خب استعفا در این مقطع زمانی بعد از حملات گنگ علم الهداییان یه ذره بوداره. هرچند خود نجفی درباره علت استعفاش یه چیزی میگه توی این مایه ها.
بهتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. دیگران میگن
ماشاءالله همه هم شاعر، موزشناس، فرهنگی، لوب اینا. اینم داره میگه یعنی من نمیگم، خودتون بعدم میشنوید از آدمهای دیگه که چه آشوب هردمیلی این مملکت. و هیچ کی سر جای خودش نیست. ما که میدونیم اینا، های محترم، که هیچ کی سر جای خودش نیست. به من داری میگی اینو؟ به من داری میگی؟ اصلا در بعضی جا شما میدونستی در بعضی جا یارو اصلا 4-5 ماه رئیس یه جای نیست اصلا. کجا؟ همین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. آیا میدانستید که 4-5 ماه است این ستاد رئیسی ندارد؟ ها؟ دادستان کل کشور محمد جعفر منتظر.
که چرا باید 4-5 ماه در واقع این ستاد رئیسی نداشته باشه؟ با توجه به مسئولیت که تو این امر قرار دارید.
درست حرف شما درسته، ما هم میخواهیم، مینویسیم، میگونیم. انشاءالله خداوند اونهایی که مسئول هستن و به هم به ما و به هم دیگران میشه شنوایی بدن، انشاءالله در جهت رفع این مشکل انشاءالله تلاش کنیم.
مملکت هر دنبیل در یک هفته هم خامنه ای میاد میگه جوانان فلان، هم نماینده میاد میگه موزه لوبر، موزه لوبر. کارگران کلا تعطیلن، وزیر کار خودشو دیردم دردم میکنه که سر کار بمونه، شهردارش یه دفعه مریض میشه استعفا میده، کوه دینار یارو میخواد بکنه تا مشکل حل شه، اون یکی وزیر باید بیاد دوزی بده چرا لباس پاره نمیپوشه، چون لباس خوب میپوشه دوز نیست، محسن هاشمی رفسنجانی شهر شهردار بشه، شهردار مستعفی شاعر شده، نماینده مجلس خاک بر سر شده، رئیس پلیس فتا میخواد هر کی رو هر کی کراش داره رو بگیره بندازه زندان، بی بی سی از دست اینا رفته به سازمان ملل شکایت کرده، دادستان میگه اعتراضات مردم اصل نظام نشانه نگرفته، رای مشایی میگه ملکه انگلستان بقایی رو انداخته زندان، سوفیا لورن الگوی ما میشه، من دیگه چی بگم؟ مملکت هر دنبی. این هفته هم سوالی که از مهمانان برنامه پرسیده میشه در این برنامه رو باز از شما پرسیدم. شما در اون لحظه ای از زندگی که زمین خوردی احساس یأس و ناامیدی کردی و فکر کردی دیگه تموم شدی، دیگه هیچ وقت نمیتونی مثل سابق بلند شی و به زندگی ادامه بدی، چی بلندت کرده؟ چه چیزی بهت انگیزه داده که دوباره امیدوار بشی، حرکت کنی و حتی پیروز بشی؟
لحظه از زندگی که احساس یأس و ناامیدی دارم فکر به مادرمه که من رو به حرکت دوباره در میاره، فکر به این که اون داره من رو نگاه میکنه و از زمین خوردن من مطمئنن اون هم شکسته تر میشه.
تو این مواقعی من یه دوربین بالای سرم میذارم، دوربین همینطوری میره بالا، میره از توی شهر، میره بالا، کشور، قاره، کره زمین، منظومه شمسی، کهکشان راه شیری و و و و هزاران کهکشان دیگه که من توشون یک ذره هم نیستم. همونطوری مشکلات هم واسم خیلی کوچیک میشه، من میفهمم دنیا چقدر بزرگه و زندگی ادامه داره.
فکر میکنم خودم بودم که به خودم کمک کردم، به خودم گفتم پاشو تو میتونی، پاشو دوباره موفق میشی، همه چیزو یادشون میره، پاشو و دوباره شروع کن. خیلی سخت بود ولی شد.
من الان دقیقا تو همون حالتم، زمین خوردم ولی ناامید نیستم، امید دارم به این که درست میشه، دائما یکسان نباشد حال دوران و میجنگم تا به اون چیزی که میخوام برسم.
یاد حرف خودت میافتم که تو این تیتراژ اول برنامه ای میگی چه کنیم که این روزگار بیب اینو میگیری اون بیب میره، خلاصه خودمون رو قانع میکنیم که همینه دیگه و باید با همین بسازیم. و اون آهنگ برنامه آخر در پنج عصرت شو ماست گو آن.
من وقتی یه جوان 16 ساله بودم برای اولین بار ناامیدی واقعی رو تو چشم مادرم حس کردم، موقعی که از خاطرات زندانش برای من میگفت و اینکه همبندیش رو برای اعدام میبردند و اون وسایل شخصیش رو تحویل مادر من داد و برای اعدام رفت و اعدام شد. در اون لحظه من واقعا ناامیدی و واقعی رو تو چشماش میدیدم، حس میکردم، ولی خودم لمسش نکردم. تا سال 88 به کلی کشته دادیم. وقتی که اعتراض خوابید خیلی ناامید بودم، اینقدر ناامید بودم که واقعا در هیچ امیدی نداشتم. اون لحظه واقعا لحظه ای بود که برام مثل مرگ میموند و تنها چیزی که به من امید داد تا من دوباره برگردم و امیدوار باشم و امیدوار زندگی کنم، شاید یاد اون لحظه از عشق ریختن مادرم بود.
من همیشه یاد این جمله میافتم که همین که به دنیا اومدی انگار اون بلیت لاتاری رو بردی، میدونم زیاد جای پاهالی به دنیا نیومدیم، اما خب چه میشه کرد دیگه، باید جنگید.
چیزی که منو برمیگردونه به زندگی همه کارهای ناتمومیه که دارم، همه اهدافی که دنبال میکنم و هنوز بهشون نرسیدم. هر بار که توی هر اداره دولتی میرم برای مجوزی یا کاغذ بازی مسخرشون، اینقدر میدونن آدم و اینقدر این ورون ور میکنن، اینقدر هم میگن الان وقت نماز، الان وقت نهاره، این نیستش، اون نیستش، فلان و بیساره، که واقعا آدم میگه آقا من نمیخوام اصلا این کار انجام بدم، ولش کن، برای مهم نیست. منم میرم مثل بقیه دلال میشم، میرم نمیدونم دلار خرید فروش میکنم، ولی واقعا حس میکنم که باید برگردم، باید قوی باشم، به راهم ادامه بدم تا به عنوان کوچیکترین چرخنده صنعت این کشور حداقل یه کاری کرده باشم.
خب در پایان این برنامه، آخرین برنامه امسال، قبل از هر چیز من باید یه تشکر حسابی از ته قلب بکنم از تمام شما که در طول این سالیان حامی برنامه‌های من بودید، مخاطب برنامه‌های این چنینی بودید. به همت شما این برنامه هر هفته جزو پرشنونده‌ترین های رادیو فرداست و این ممکن نیست اگر شما نباشید. به خدا اگه نباشید نمیشه. تمام سرمایه من همین مخاطبای این برنامه هستن. انگیزه من برای بودن و ساخت برنامه این چنینی همین مخاطبان هستن، همین شما هستین. من واقعا میخوام تشکر کنم ازتون، من و تمام کسایی که به من کمک میکنن در ساخت این جنگولک بازی ها، از تمام کسانی که تنهایی هاشون رو با ما قسمت میکنن، چه در ماشین، سر کار، در خانه، اتاق خواب، زیر لاف، هر جا که این برنامه رو گوش میکنید، از همه شما در هر جایی که هستید، در هر جای دنیا که هستید تشکر میکنیم و امیدواریم که سال آینده باز نگیم آقا دریغ از پارسال و وضع همه ما بهتر بشه. هر چی میخواید بهش برسید. در ته قلب من آرزو میکنم واقعا هر که دلش صافه هر چی میخواد بهش برسه، وضع ما هم بهتر بشه، بیشتر پول در بیاریم، بیشتر سفر کنیم، کمتر ناراحت بشیم، بیشتر خوشحال باشیم، کمتر حرف بزنیم، بیشتر عمل کنیم، کمتر دروغ بشنویم، بیشتر راست بگیم، کمتر مصنوعی باشیم، بیشتر واقعی باشیم، کمتر سیاسی باشیم، بیشتر فرهنگی باشیم، کمتر فوش بدیم، بیشتر هم دیگه فوش ندیم، کمتر سرد باشه آقا هوا، بیشتر هم دیگه گرم نشه از این، کمتر تو شبکه‌های اجتماعی وقت تلف کنیم، بیشتر تو شبکه‌های اجتماعی اخبار درست پخش کنیم، کمتر قضاوت کنیم، بیشتر مشاهده کنیم، کمتر منفعل باشیم، بیشتر بزنیم بیرون، کمتر کلن کم باشیم و بیشتر در کل اگه کم نباشیم هم چی بد نیست. خلاصه این که هر چی ما میگیم بیشتر و بیشتر، من دوست دارم بیشتر و بیشتر. برای همه شما نوروزی پر از عشق و حال آرزو میکنم، آجیل و فلان و غذای خوب و ماهی و بزن به بدن، عشق و حال. برای ما که خارج از ایرانیم هیچ وقت نوروز مثل شما که داخل ایرانی نیست، نشده، نخواهد شد، حال و احوالش نیست، ولی شما اگر این شور عید رو دور و برت احساس میکنی حالشو ببر، اگر هم نمی کنی ایرادی نداره آجان، ما هم مثل شماییم و با ما باش. این برنامه هم همین الان داره تموم میشه. هفته دیگه اگر زنده ماندم در سال آینده شمسی میبینم شما رو دوباره. این برنامه طبیعتاً تنهایی نیست، با تشکر از همه همکارانم که در تهیه این برنامه در سال گذشته شرکت داشتند. برنامه این هفته ما هم اینجا تموم.